نهایت الدرایه جلد دو صفحه 313 سطر 17 پنجم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موعظ ره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ابن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك قائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه فرمودن که معنای تعلق شوق به وجود خارجی طبیعت در واقع این است که شوق به وجود عنوانی، یعنی وجود خارجی عنوانی و فرضی طبیعت تعلق میگیره، نه اون وجود خارجی تحقیقی. تعلق شوق به امری خارج از افق نفس مکلف محال هست، چون یا باید اون شوق از نفسانیت خودش خارج بشه و جنبه خارجیت پیدا کنه، خارج در مقابل نفس، و یا اون امر خارجی از خارجیتش خارج بشه و جنبه نفسانی پیدا کنه. چه اینکه در بحث بعث به معنای اعتبار عقلایی هم این معنا گذشت که اعتبار به خارج از افق اعتبار تعلق نمیگیره و الا لازم میاد که یا امر اعتباری متأصل بشه یا امر اصیل اعتباری بشه. و بنابراین باید ما این مطلب رو بگیم که عقل شیء را بالحمل شایع لحاظ میکنه. این شیئی که بالحمل شایع لحاظ میشود، یعنی وجود خارجی شیء لحاظ میشه. منتها همین مطلب رو اگر درش تدقیق کنیم، وقتی که میگیم وجود خارجی لحاظ میشود، در حیز لحاظ قرار میگیره، پس باید وجود خارجی فرضی و مناسب و مصانخ با ظرف لحاظ و فرض بوده باشه. این وجود خارجی عنوانی، وجود خارجی فرضی، فانی در وجود خارجی حقیقی است و فنا اقتضا نداره که آنچه که قائم به فانی است قائم به مفنی بشه. به عبارت دیگر فانی واسطه در ثبوت نیست، بلکه واسطه در عروض هست. سریان ما یقوم بالفانی به مفنی، این سریان محال هست، یا تعبیری که در بحوثشون داشتن، اگر سریان باشه این معناش امکان المحاله، در حالی که فنا لا یوجب امکان المحال. و اون محال چیه؟ محال سرایت و عبارت بحوث از صفحه 153 دو سطر آخر، سرایت ما فی افق الاعتبار الى افق التأصل او ما فی افق النفس الى افق الخارج. اینها کبریاتی است که در موارد متعدد به درد میخوره. پس اینکه فرمود در صفحه 313 جلد 2 نهای فرمود لا یقتضی سریان ما یقوم فانه محالون، این استحاب آنچه که محال هست رو در بحوثشون فرمودند و فرمودند که فنا مصحح بحث هست، که معنای تصحیح بحث هم در نوبت قبل تقدیم شد. به هر تقدیر نسبت به اراده نفسانی، نسبت به اون اعتبار، پای اون وجود خارجی باز نمیشه، حتی نسبت به همون انشاء، انشاء طلب هم در اونجا هم که انشاء بس انشاء طلب هم صورت میگیره، خب اونجا یک مطلوبی باید بوده باشه دیگه، اون هم در همون افقی که انشاء هست در همون افق باید بوده باشه. اگر به خارج پاش باز بشه، جدای این بحث تأصل امر اعتباری یا اعتباری بودن امر متأصل و امثال اینها، اون محظور طلب الحاصل هم پیش میاد که گذشت، محظور این که شوق به یک امری که تماما جهت وجدان بوده باشه و هیچ جهت فقدان نداشته باشه، اون محظور ها هم پیش میاد که بحثهاش گذشت. و اما بحث امروز ما، اینجا ممکنه کسی به مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اشکال کنه و بگه که تعلق حکم به وجود خارجی عنوانی، این تصویر مشکلی رو حل نمی کنه و این تصویر تصویر تامی نیست، دارای محظوره. چرا؟ چون وجود عنوانی متحد با وجود خارجی است، همچون اتحاد ماهیت کلیه با ماهیات شخصیه. چطور ماهیت کلی انسان با ماهیت شخصی انسان که در ضمن زید هست، در ضمن امر هست، در ضمن بکر هست، با اونها متحد هست، جز این که اون ماهیت کلی متصف به کلیت هست و این ماهیت شخصی متصف به جزئیات، و الا هر آنچه که برای ماهیت به ما انها ماهیه هست، نه به ما انها ماهیتون کلیه، هر آنچه که برای نفس ماهیت هست برای اون ماهیات شخصیه هم ثابته. همین مطلب نسبت به وجود عنوانی و وجودات شخصیه قابل صدقه و تطبیق پیدا میکنه. ما یک وجود خارجی صلات داریم، این همون معنای کلی است که متصف به کلیته، یک وجودات خارجیه صلات داریم، وجود خارجی صلات زید، وجود خارجی صلات عمرو، وجود خارجی صلات بکر و هاکذا. همون رابطه طبیعی و فرد برقراره و اون اتحاد هویت برقراره و مقتضای این اتحاد و هویت این هستش که هر آنچه که برای اون معنای کلی است با قطع نظر از کلیتش و اتصافش به کلیت برای اون معانی جزئی هم باشه، یعنی هر آنچه که برای اون وجود کلی است برای وجودات جزئی هم باشه، هر آنچه که برای وجود عنوانی است برای وجودات خارجی جزئیه برای او هم باشه. پس اگر اون وجود عنوانی به ما انها وجود اون عنوانی، اگر اون معروض حکم قرار میگیره، پس اون وجودات شخصیه هم که فرد اوین، او هم باید معروض حکم و وجوب قرار بگیره. و شما که نپذیرفتید که موجود خارجی، یعنی موجود خارجی حقیقی معروض حکم قرار میگیره، پس در وجود عنوانی هم نباید بپذیرید. اگر در وجود عنوانی پذیرفتید، در وجود خارجی هم باید بپذیرید و اون محظور طلب الحاصل یا سایر محاظیری که لابلای بحث ها اشاره شد همه اون محاظیر میاد. پس این فرمایش شما گره ای رو ارزم به حضور شما باز نمی کنه. وجود، حالا بنده عرض کنم، وجود معقول ثانوی نیست بلکه مفهوم ماهویه، معقول اولیه. هر آنچه که درباره طبیعت داریم نسبت به افرادش درباره وجود و مصادیقش داریم. خب اینها، این حرفها، حرفهایی است که اون مبانی حکمی محکم نشده و مرحوم محقق اصفهانی خیلی محکم بر اساس خب اون مبانی حکمی دارن خیلی روشن جواب میدن. اگر کسی خوب حکمت رو خونده باشه، خب مغالطه در این کلام رو به راحتی میتونه بیان کنه. و اون این هستش که ما یک کلی و فرد داریم، یک مفهوم و مصداق داریم. وجود مفهوم هست و آنچه که در خارج هست مصداق هست. وجود عنوان هست و آنچه که در خارج هست معنون هست. ماهیت و افراد نه، کلی و فرد اتحاد دارن، ولی اینجا سخن از اتحاد نیست. مفهوم و مصداق اتحاد ندارن. هر آنچه که برای مفهوم هست به ما انه مفهوم که برای مصداق نیستش که. لذا خلط اینجاست. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که نه، نسبت وجود عنوانی به وجود عینی نسبت اتحاد عینیت نیست به توهمی که اینجا کلی و فرده. این حرفا درست نیست. میفرماید که ولیسه، عرض کردم که این ولیسه نسبت الوجوده، این باید سر سطر باشه چون مطلب جدیده در مقام دفع یک توهمی است. ولیسه نسبت الوجود العنوانیه الی وجود العینیه، وجود عنوانی معروض حکم هست و حکم، حالا اراده بگیرید، اعتبار عقلایی بگیرید، هرچی بگیرید، قائم به این وجود عنوانی است، یعنی وجود خارجی عنوانی، وجود خارجی فرضی. تعابیر بود جلد 2 صفحه 256 257 و آدرس های دیگه اونجا تقدیم شد. لیس نسبت الوجود وجود العنوانیه الى الوجود العینیه نسبت الاتحاد والعینیه، اگر نسبت اتحاد عینیت باشه اون سریانه پیش میاد، سریانی که دو خط قبل فرمود سریان و ما سریان ما یقوم بالفانی الى المفنی فی، اون سریانه پیش میاد، ولی ما میگیم این نیست. به ان یکونه، این به ان یکونه بیان منفیه نه بیان نفیه. یعنی چرا حالا بگیم که این نسبت اتحاد نیت هست؟ به ان یکون الفارق بینهما، به این که فارق میان وجود عنوان یا وجود عینی مجرد اتصاف الوجود العنوانی بالجامعیت بین الوجودات العینیه و عدم اتصافها بها. بگیم فارق اینه که وجود عنوانی متصف به جامعیت هست، جامع بودن بین وجودات عینی، و وجودات عینی متصف به جامعیت نیستن و عدم اتصافها، یعنی اتصاف وجودات عینی بها به جامعیت. شبیه این که در ماهیت الان نشون میگه، میگه ماهیت متصف به کلیت هست، ماهیات شخصی متصف به جزئیت، عدم کلیت. میفهمد نظیر اتصاف الماهیت بالکلیت فی مرتبت ذهن و عدم اتصاف اشخاص اون ماهیت بها به کلیت فی موطن تفرد و تشخص که خارج بوده باشه. و لذا جعل الوجوب بالاضافت الالفعل کلکلیه بالاضافت الالماهیه من الاوارز الذهنیه. و به همین جهت که وجود عنوانی در مرتبه ذهن هست، که البته خب متحد با اون وجودات عینی هست، چون این وجود عنوانی در مرتبه ذهن هست، پس وجوبی هم که عارض بر او می شود او هم در مرتبه ذهن هست. پس هم عارض در ذهن هست که وجوب بوده باشه، هم معروض در ذهن هست که این فعل عنوانی، این وجود عنوانی فعل بوده باشه. عروض در ذهن، اتصاف در ذهن. خب این خصیصه کدوم دست از مفاهیمه؟ مفاهیم منطقی، معقول ثانوی منطقی. در معقول ثانوی منطقی مستحضرید گفته شده عروض در ذهن یعنی عارض امر ذهنی است، اتصاف هم در ذهن یعنی معروض امر ذهنی است. مثلا وقتی که میگیم الماهیت و کلیتون، خب کلی بودن یعنی آبی نبودن از صدق بر کثیرین، این یک امر ذهنی است، آبی نبودن از صدق. معروض چه مفهومه؟ میگه مفهوم یا کلیه یا جزئی، یا آبی از صدقه یا آبی از صدق نیست. اصلا صدق مال مفهومه، میگه آبی از صدقه یا آبی از صدق نیست، این نشون میده هم باید معروض ذهنی باشه هم عارض ذهنی باشه، هم عروض در ذهنه هم اتصاف در ذهنه. نسبت به وجوب و واجب که فعل مکلف بوده همین حرف گفتن، وجوب امر ذهنی، واجب اون امر ذهنی که فعل مکلفه، وجود عنوانی فعل مکلفه. و لذا یعنی چون وجود عنوانی خودش در مرتبه ذهن هست، جعل الوجوب بالاضافت الى الفعل کلکلیه بالاضافت الى ماهیه من العوارض الذهنیه. خب این اشکال هست، یعنی این مطلبی است که توهمی است که مطرح شده. پس متوهم دو تا مطلب داره، یک نسبت وجود عنوانی به وجودات عینی نسبت اتحاد عینیت هست. خب نسبت اتحاد و عینیت اقتضای اون سریان رو داره، و عروض وجوب بر این وجود عنوانی از قبیل عوارض ماهیت هست، از قبیل عروض کلیت بر ماهیت هست. که هم عروضش در ذهنه هم اتصافش در ذهنه. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه فرمودند که ولیس نسبت الوجود العنوانی نسبت الاتحاد، این چنین نیست. خب اگه نسبت، یعنی مرحوم محقق اصفهانی هر دو مطلب رو مورد خدشه قرار میدن، نه نسبت وجود عنوانی با وجودات عینیه نسبت اون اتحاد هست همچون طبیعت و فرد که بشه مفهوم ماهوی، شبیه مفهوم ماهوی بشه، و نه یا تعبیر میکنه مفهوم اولی از امثال انتخابی، و نه عروض وجود بر فعل این از قبیل عوارض ذهنیه هست. عوارض ذهنی در مقابل عوارض خارجیه. در عوارض خارجی خب معروض امر خارجیه، ولی در عوارض ذهنیه معروض امر ذهنیه. ایشون مرحوم محقق اصفهانی میفرمان که هیچ یک از این دو مطلب صحیح نیست. چطور؟ میفرمایند که اما اون مطلب اول که نسبت فانی به مفنی چیه؟ میفرماید نسبت فانی به مفنی نسبت عنوان به معنونه، و وجود عنوانی طبیعت نیست که متحد با افرادش بوده باشه. بعد بگیم که تفاوتشون بالکلیت و جزئی است، بگیم طبیعت دارای دو موطن هست، یه موطن ذهن موطن خارج، بحثای وجود ذهنی مستحضر دیگه که در الماهیه من حیث و هیه دو در دو مرتبه و در دو نشعه از نشعات وجود هست، هم مرتبه ذهن هم مرتبه خارج، این فرد اون طبیعت، این حرف ها نیست. وجود عنوانی مفهومه، مثل مفهوم وجود و مصداقه. ما یه وقت میگیم اون چی که در خارج هست مصداق اون چیزی که در ذهن هست، یه وقت میگه فرد اون چی که در ذهنه، نه با هم فرق داره. اگر گفتیم فرد و طبیعت جا اتحاده، اما اگر گفتیم مصداق و مفهوم عنوان و معنون هست، اینها نه، اینجا دیگه بحث اتحاد پیش نمیاد. اگر عنوان به ما هم عنوان یک خصیصه ای داره، مثلا شوق قائم به او هست، این دلیل نمیشه پس شوق قائم به اون مفنی اون معنون هم بوده باشه، به خلاف طبیعت و فرد. لذا اینجا تفاوت و ثمره دو نگاه مشخص میشه که ما اون چه که در حیز هست، در حیز طلب قرار میگیره با نسبت به خارج، این رو فانی و مفنی عنوان و معنون بینگریم، یا اینکه نه طبیعت و فرد بینگریم. میبینید ثمرش اینجا روشنه. لذا میفرمایند که بل، یعنی وقتی نسبتشون اتحاد و عینیت نشد اضراب دارن، بل نسبت الفانی الی المفنی فیه نسبت العنوان الی المعنون، لا که نسبت طبیعی الی فرده، مثل نسبت طبیعی به فرد نیست. فان الطبیعی توضیحش اینه، فان الطبیعی لهو موتنان، دو موتن داره، ما وحدت هی ذاتن، یک حقیقت هست. شجر، همان شجر که در خارج هست از حیث ذات همون در ذهن هست. وجودها مختلفن، وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است، وجود خارجی غیر از وجود ذهنی است، اما شجر خارجی از حیث ذات و ماهیت همون شجر ذهنی است، شجر ذهنی از حیث ذات و ماهیت همون شجره. بله میفرمان فإن الطبیعی له موطنان ما وحدته ذاتن، چون دو موطن داره، فیتصف بالکلیه فی احد الموطنه، که موطن ذهن بوده باشه، و بالجزئیه فی موطن آخر، اینو بحث وجود ذهنی انشاءالله دستتون باشه. بخلاف العنوان فإن موطنه از ذهن و موطن الفرض و اعتبار، موطن عنوان ذهن هست، موطنش موطن فرض و اعتباره و مطابقه او، دیگه نمیگیم فردش، و مطابقه او موطنه او الخارج، موطن مطابقش خارجه. کما هو الحال فی مفهوم الوجود و مصداقه. وجود مفهوم ثانوی فلسفی است، اون چی که در خارج هست مصداق اوه، ماهیت مفهوم اولی است، اون چی که در خارج هست فرد اوه، وجود مفهوم ثانوی فلسفی است و اون چی که در خارج هست مصداق اوه. بین مصداق و فرد خیلی فرقه. اینجا دیگه سخن از اتحاد نیست، اینجا سخن از مصداقه. چون اون چی که در خارج هست که دیگه به ذهن میاد، یه مفهومی ازش انتزاع میشه. اون چیزی که حقیقتش خارجیت هست، این که نمیتونه لباس خارجیت رو در بیاره لباس ذهنیت رو بگیره، این که انقلاب در ذات میشه. که اون چه که لباس ذهنیت داره موطنش فرض هست که نمیتونه به موطن خارج بیاد تا آخر. بنابراین اونجا سخن از وجود و مفهوم و مصداقه، سخن از مفهوم و مصداق. البته گفته شده که بنابر اصالت وجود باید وجود رو مفهوم اولی بگیم، ماهیت مفهوم ثانوی بگیم، که حالا ریزکاری داره که بنابر اصالت وجود و جزئیات که برخی بزرگان فرمودند. بنابراین می‌فرماید به خلاف العنوان فإن موطنه از ذهن و موطن الفرض و الاعتبار و مطابقه موطنه الخارج کما هو الحال فی مفهوم الوجود و مصداقه. اگر ما از یک امر خارجی مفهوم رو انتزاع کردیم، این دلیل نمیشه که اون مفهوم منتزع و انتزاع شده تمام حقیقت او بوده باشه، به خلاف اینکه یک ماهیتی رو انتزاع کنیم، ماهیت حاکی از تمام حقیقت اوه، چون حقیقتش اون ماهیتی که داره. البته این تفکرها نزدیک به تفکر اصالت الماهیه هست، لذا عرض کردم که بنابر تدقیق در اصالت وجود همه این تفکرها باید کنار بره، ولی خب اینجور شده. بنابراین فتوهم آها، حالا اشاره به اون توهم دارن مرحوم محمد اصفهانی. حالا که فهمیدیم که نسبت وجود عنوانی به وجود عینی نسبت اتحاد و عینیت نیست، این توهم باطل میشه. فتوهم این توهم مبتدا قفلتون واضح همشه خبرش سطر بعد. فتوهم ان الوجود العنوانی هو الوجود العینی به حقیقته، شبیه اون معبهدتی ذاتن که چند سطح قبل داشت در مورد طبیعت و فن، و ان الجامع به ذاته موجود فی الخارج لا به وصف الجامعیه نظیر طبیعی و فرده، این قفلت واضحه علی اهل الفن. پس این مطلب نخست شما مطلب تامی نیست، مطلب تامی نیست. و اما مطلب دوم که فرمودن که جعل الوجوب بالاضافت الى الفعل کلکلیه بالاضافت الى المهم من العوارض الذهنیه، این مطلب هم درست نیست. وجوب از عوارض ماهوی نیست، بلکه وجوب از عوارض تحلیلی است. توضیح ذلک. در بحث عوارض ذهنی مستحضرید که عارض خود امر ذهنی است، معروض هم امر ذهنی است. مثلا وقتی میگیم الانسان و کلیون، کلیت خودش یک امر ذهنی است. میگیم کلی یعنی چی؟ یعنی عدم ابا از صدق. خب صدق شأن مفهومه، خصیصه مفهومه. پس آبی از صدق و آبی از صدق نبودن نشون عارض امر ذهنیه. معروض هم امر ذهنیه. ولی حکم وجوب، خب باز تکرار کنیم، حقیقت حکم همون مرتبه فعلیت هست و فعلیت حکم دو تا تفسیر داره، یا به معنای اراده نفسانی هست یا به معنای بأس و زجر اعتباری اقلی و امثال اینها، مثلا وجوب بأس حرمت زجر. اگر گفتیم حکم اون اراده هست، وجوب اراده هست، حرمت کراهت هست، خب اینها ارزم به حضور شما امر نفسانی که مقوم او هم چیه؟ مقوم وجود اراده متعلق اراده است، پس متعلق اراده هم باید در افق اراده بوده باشه و اون در صفحه نفس مکلفه، در صفحه نفس فاعل مریده، در صفحه نفس فاعل مرید که فرض کردیم که شارع مقدسه. خب پس یک اراده به یک امری تعلق میگیره که اون امر هم در همون موطنی که اراده حضور داره حضور داره. خب این کجاش؟ این هست که عارض، یک عارضی داریم، معروضی داریم، اون وقت عارض امر ذهنیه، معروض امر ذهنیه، این حرفا نیست. اگر گفتیم حکم به اساس زجر اعتباری اقلایی، خب این اعتبار اقلا، خب امر اعتباری، اعتباری تقدیم کردیم صفحه 309، اعتباری انتزاعی دیگه، امر انتزاعی خارجیتش به خارجیت منشأ انتزاعشه، منشأ انتزاع این به اساس زجر چیه؟ اون انشاء بدای جعل مولاست، بارهایشون داشتن. خب پس اینجا باز نمیتونیم بگیم وجوب یک امر ذهنیه، وجوب بأس و زجر اعتباری و اقلایی است که خارجیتی به منشأ انتزاعش. متعلقش چیه؟ متعلقش هم گفتیم یک امری است مصانخه با اون اعتبار و انتزاع در افق اعتبار انتزاع. پس باز سخن از عروض و عارض و معروض که بگی امر ذهن اینها نیست. اینها اگر گفتیم از صلات و واجبه یه همچین تعبیری رو به کار بردیم، این در واقع از عوارض تحلیلی ما تحلیل کردیم. وقتی انتزاع شد، اعتبار شد، بعث به سمت صلات، ما میگیم از صلات و واجبه، این میشه عوارض تحلیلی. اگر دیدیم اراده به اون صلات تعلق گرفت که در همون افق اراده تحقق داره، میگه از صلات و واجبه. پس اینها وجوب که عارض بر صلات میشه، اینها از عوارض تحلیلی هست، از عوارض ذهنی و امثال اینها نیستن که عوارض ذهنی در مقابل عوارض عینی، عارض ماهیت در مقابل عوارض وجود هست، امثال اینها اصلا از اون مقسم خارجه. اینا عوارض تحلیلی هست، حقیقتش که اصلا از عروض و عارض و معروض و اینها خبری نیست به این بیانی که تقدیم میشه. لذا می فرماین که ففیه و اما توهم قبطلش، و اما توهم ان نسبت الوجوب الى الفعل که نسبت الکلیت الى الماهیه و انه من عوارض ذهنیه، ففیه ان الکلیه من العوارض الذهنیه لامر ذهنی. چرا میگید که معروض امر ذهنیه؟ عارض که مشخص آبی بودن از صدق و امر ذهنیه، معروض چرا؟ میفرماید فان عدم الاباء عن الصدق شأن المفهوم، مفهوم است که میگیم آبی هست از صدق یا آبی نیست. فان الصدق چرا شأن مفهومه؟ چرا عدم ابا از صدق شأن مفهومه؟ فان الصدق شأن المفهوم به ما هو مفهوم ولا موطن له الا الذهن، بخلاف الحکم که حقیقت حکم مرتبه فعلیت هست و مرتبه فعلیت دو تفسیر داره. فانه ان کان به معنی الاراده فهی من الصفات النفسانیه لا من الامور الذهنیه، از امور نفسانی اصلا امر ذهنی نیست، تا از عوارض ذهنی باشه. بگیم عارض ذهنی، اصلا عارض ذهنی نیست. و این کان به معنی البعث و زجر اعتباریین، که یعنی فرض میشه فخارجیت هما امر اعتباری انتظایی است. امر انتظایی هم خارجیتش به خارجیت منشأ انتظاء هما. فان الانشاء بدائی جعل دائی خارجیون، که هو البعث الخارجی. این که فرمود فخارجیت هما به خارجیت منشأ انتظاء، این با واسطه در ثبوت یا عروزه، واسطه در عروزه. خود ایشون در جلد 5 صفحه 101 اونجا که بحث اضافه و اینها رو مطرح میکنن، خب امر انتظائی هست، اونجا بیان میکنن که واسطه در عروز هست، در امر انتظائی ما واسطه در عروز داریم. خب این مال خود این امور که از عوارض ذهنی نیستن. خب خود اراده که کیف نفسانی است و اصلا اون امر اعتبار انتزاعی که خارجیت نداره، وجود مال منشأ انتزاع خودش وجود نداره. متعلق رو نگاه کنیم، خب متعلق ها هم در وعاء مناسب خودشون وجود داره و میفهمند ولا ثبوت لمتعلق هما الا به ثبوت نفس الاراده والبعث. این به ثبوت در ذیل صفحه 312 تقدیم شد، این معصبوت، یعنی در همون ظرفی که اراده هست اینها هم هستن و اراده تأخر طبعی داره از مراد به ذات، که این که اعتبار و انتزاع تأخر طبعی داره از اون معتبر متقوم به او هست، مقوم تقدم طبعی داره. بنابراین فهما این دو اراده و بس من العوارض تحلیلیه، ما تحلیل میکنیم میگیم از صلات و واجبه، که خیال میکنی وجوب عارض شده. لا من العوارض ذهنی المقابل للعوارض العینه، حقیقتا عارضی باشه، معروض باشه، اونگاه بحث کنیم عارض امر ذهنی است بر معروض، امر ذهنی عارض شده یا نه عارض از امر خارجی است بر امر خارجی عارض شده، این بحثا پیش بیاد. بنابراین این مطلب تمام نیست، در تعلق احکام هیچ پای خارج به وسط نمیاد. بعد میفهمند وقد عرفت ان منشأ عدم تضاد و عدم تعلق به هویات خارجیه مازا. خب چرا تضاد نیست؟ چرا به هویات خارجی تعلق نمیگه؟ در همون تعلیقه قبلی 167 گذشت، فلا حاجت الا اعادت الکلام. خود ایشونم در بحوثشون وقتی بخوانی مقدمه دوم رو خراب کنن، مناقشه کنن، میفهمند فقط اول محالها مما مر من ان الهویت العینیه یستحیل ان تکون مقومتا الامر الاعتباری او لصفت نفسانیه. همون بحثایی که ذیل مقدمه اول داشتن رو اینجا مطرح میفرماین. حالا ادامه بحث و برخی نکات انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.